أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. فجوهر البحث يجب أن ينصب على أنه هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو يكون جادا ومنسجما مع التكاليف الواقعية أو لا؟ خب ما بحثمون راجع به این بود که چرا سلب منجزیت از قطع ممکن نیست؟ چرا نمیتونه شارع ما رو منع بکنه، رد بکنه از عمل به قطعمون؟ همونطور که دوستان عزیز من لابد به خاطر دارن، دو جور استدلال در قضیه بود، یکی از آن شهید صدر و دیگری هم از آن مشهور به تعبیر ایشون. شهید صد فرمودن که چون ترخیص واقعی که اساساً با تکلیف واقعی جمع نمیشه و ترخیص ظاهری هم به شکل جدی در موارد قطع به تکلیف ممکن نیست. ترخیص ظاهری هم به نحوه جدی در موارد قطع به تکلیف ممکن نیست. اما مشهور رو دیگه استدلال کردند، گفتند که ترخیص در مخالفت تکلیف قطعی، یعنی ترخیص در معصیت که قبیح و ترخیص در معصیت قبیح خود قبیح. قبل از اینکه بخوام یادآوری بکنم جواب شهید صد رو، دو تا نکته بگم بد نیست. دو تا نکته. یک، ثمره این اختلافی که در توجیه عدم امکان سلب منجزیت از قطع بین شهید و مشهور وجود داره چیه؟ ثمره این نزاع کجا آشکار میشه؟ تو واقع ثمره این نزاع که بین شهید صد از یک سو و مشهور از سوی دیگر در توجیه عدم امکان سلب منجزیت از قطع هست، به همین زودی در بحث علم اجمالی آشکار خواهد شد. خیلی عجله نکنید. در بحث علم اجمالی یکی دو صفحه دیگه این مبحث انشاءالله مطرح خواهد شد که طبق دیدگاه مشهور بنابر همین برهان استحاله ترخیص در معصیت قبیح، معتقدند اجرای اصل مؤمن، اصل براءت و امثال اون در تمام اطراف علم اجمالی جایز نیست. چون اگر بخواد اصل مؤمن در همه اطراف علم اجمالی جاری بشه، میشه ترخیص در معصیت قبیح که خود قبیح است. این طبق استدلال مشهور. اما اونجا شهید صدر میفرماید که خیر، ترخیص در تمام اطراف علم اجمالی ممکنه، چون به جهت اجمالی که در قصه ما هست میتونه ترخیص به نحو جدی از سوی مولا صادر بشود و مکلف رو مرخص بکنه در مخالفت تکلیف معلوم به اجمال. پس ثمره کجا آشکار میشه؟ در بحث جریان اصل براءت و امثال اون اصول مؤمن در تمام اطراف علم اجمالی طبق برهان مشهور لا یجوز عقلا، طبق دیدگاه شهید صدر یجوز عقلا. حالا توضیحش بیشتر میاد. نکته دوم، این برهانی که ایشون به مشهور نسبت میده، در واقع مشهور اصلا اینجا نگفتن این برهان رو. اینجا سخن از علم تفصیلیه، قطع تفصیلیه، صفحه بعد رو نگاه بکنید، العلم الاجمالی، بحث علم اجمالی بعدن میخواد بیاد. علما این رو اصلا در باب علم اجمالی مطرح کردند که امکان ندارد شارع مقدس ترخیص بدهد در تکلیف مقتوع، نه به قطع تفصیلی، به قطع اجمالی. نمی شود شارع مقدس مرخص بکنه شما رو در قبال تکلیفی که به ثبوتش علم اجمالی دارید، به ثبوتش علم، چون ترخیص در معصیت قبیح هست. خوب عنایت بکنن دوستان من. اگر کسی اینو در بحث علم اجمالی مطرح کرد، به طریق اولا میتونه در بحث علم تفصیلی که بحث امروز ماست مطرح بکنه، به طریق اولا. چون اگر قرار باشه ترخیص در تکلیف معلوم بالاجمال، ترخیص در معصیت قبیح باشه، وقت ترخیص در مخالفت تکلیف معلوم به تفصیل به طریق اولا چنینه، به طریق اولا. فقط یه نفر تو اونجا که من نگاه کردم و دیدم، فقط یک نفر هست که ایشون آمده در بحث علم تفصیلی هم برهان ترخیص در معصیت قبیح رو آورده، در باب ترخیص در موارد علم تفصیلی هم به برهان ترخیص در معصیت قبیح، اونم محقق عراقی است، نهایت الافکار جلد 3 صفحه 7، نهایت الافکار جلد 3 صفحه 7. فقط ایشون. تازه حالا حواستون جمعم باشه، خود ایشون که تنها کسی است که صریحاً در محل بحث، یعنی علم تفصیلی، به این برهان ترخیص در معصیت قبیح استدلال کرده، خود ایشون ملتفت به اشکال جناب شیخ انصاری بوده. نگاه بکنید نهایت الافکار رو، خود ایشون متوجه بوده جلد 3 صفحه 7. با این وجود بحث رو به نوعی توجیه کرده که اتفاقا به عقیده حقیر خیلی فرقی با دیدگاه شهید صدر نمی کند، جز در الفاظ. یعنی او هم در واقع اذعان دارد که در موارد قطع تفصیلی ترخیص جدی ممکن نیست، ترخیص جدی. این هم از این. پس فقط یه نفر این استدلال رو در باب قطع تفصیلی آورده که اون یه نفر هم به اشکال شهید صدر ملتفت بوده. خب اشکال شهید صدر چی بود؟ اشکال شهید صدر چی بود؟ اون دو نکته که میخواستم بگم تمام. اشکال شهید صدر این بود که ترخیص در معصیت قبیح عنوان پارادوکسیکال دارای تناقض درونی است، چون از یک سو میگید ترخیص با ترخیص حق طاعت ساقط میشه، از سوی دیگه میگید معصیت، معصیت یعنی مخالفت با تکلیفی که در موردش حق طاعت ثابته، ساقط نیست. نمیشود هم ترخیص داده باشه مولا نسبت به تکلیف خود و هم همچنان تکلیف او متعلق حق طاعت باشه. خب این اشکالی بود که ما گرفتیم به لسان شهید صدر. بنابراین برهانی که مبتنی بر ترخیص در معصیت قبیح هست از اساس فشله، چون پای ترخیص بیاد وسط دیگه معصیت بساطش رو جمع میکنه میره. مولا دیگه حق طاعتی ندارد که ترک طاعتش معصیت او محسوب بشه. اینجاست که ایشون میفرماید که باید شما به جای این که نظر بکنید این ترخیص در چیست و آیا قبیح هست یا نه، باید اینجور بحث و مطرح بکنید که آیا چنین ترخیصی در موارد قطع به تکلیف امکان دارد به نحو جدی یا امکان ندارن. بعد بحث رو این زاویه ببرم. اگر امکان داشت دیگه مخالفت با تکلیف قطعی رفقا معصیت محسوب نمیشه. اگر امکان نداشت اینجاست که مخالفت با تکلیف قطعی معصیت هست. اونی که شما باید بحث بکنید این است که کجا چنین ترخیصی به نحو جدی میتونه بیاد و کجا نمیتونه بیاد. اینو باید بحث بکنید. و الا رفقا خوب دقت بکنید، خوب دقت بکنید، اگر پای ترخیص بیاد جای هیچ معصیتی در قضیه وجود نداره. یه دو خط میخوام بخونم. فجوهر البحث، یعنی بحث اصلی، جوهر البحث، بحث جوهری، بحث اصلی، نه بحث حاشیه. یجب ان ینصب، واجب است که ریخته بشه بر این محور، که بر این محور که انه هل یمکن صدور هذا ترخیص به نحو یکون جادا و منسجما مع التکالیف الواقعیه، به نحوی که جدی باشه، این یک، و منسجم باشه با تکالیف واقعی. به نظر من رفقا، به نظر من این جدی بودن ناظر به چیه؟ این جدی بودن ناظر به ترخیص ظاهری است. ترخیص ظاهری باید جاد باشه. این منسجم بودن ناظر به ترخیص واقعی است. دو فرض در قضیه مطرح کردیم دیگه، ناظر به ترخیص واقعی است. ترخیص ظاهری مشکلش این است که جدی نیست. ترخیص واقعی مشکلش این است که جمع با تکالیف واقعی نمیشه، چون کار به تضاد میکشه، حالا یا فعل واقع یا در نگاه قاطع، یا اینکه نه به این نحو ممکن نیست. و قد عرفت، شناختی که ترخیص به نحو جاد و منسجم با تکالیف واقعی ممکن نیست. و قد عرفت که چنین ترخیصی را امکان نشاید. خب دوستان یه نکته اینجا بگم بد نیست، یه نکته. آقای ترخیص جادی که ایشون میگه یعنی چی؟ هی میگه ترخیص جاد، ترخیص یه ترخیص غیر جاد میشه؟ مثال بزنید ما شیر فهم شیم مطلب رو، قرار شیر فهم شیم دیگه. ببینید رفقا، ترخیص غیر جاد نه لزومن معناش این باشه که مولا شوخی کنه. شأن شارع مقدس که مولای حقیقی است عجل از شوخی با عباد. اما گاهی اوقات ترخیص هست، اما نه به جهت رخصت در مخالفت تکلیف قطعی، که برای مثلا اعلام مخالفت قطع مکلف با واقع به این نیت. شکل ترخیصه اما به نحوه جدی نمیخواد در چیزی ترخیص بده، در تکلیف قطعی مرخص بکنه، بلکه قصدش این است که اعلام بکنه تو مبتلا به جهل مرکب. مثل این، من یقین دارم که باید زیدو بکشم. مولا میگه نمیخواد به این قطعت عمل کنی، تو در مخالفت با این تکلیف مقطوعت مرخصی. اینو از این جهت میگه، از این جهت میگه که به من اعلام بکنه، به من اعلام بکنه به یک لسان، به یک تعبیر، که تو مبتلا به جهل مرکبی. لسان لسان ترخیصی، اما جوهر ترخیص درش نیست. یا ممکنه، خوب عنایت بفرمایید، یا ممکنه که مولا بخواد از غفلت من استفاده کنه، از غفلت من که اصلا در موارد قطع به تکلیف امکان ترخیص نیست، در موارد قطع به تکلیف امکان ترخیص نیست، از غفلت من استفاده کنه به جای این که به من حالی کنه مبتلا به جهل مرکبم، کاری کنه که من بسان کسی باشم که پی به خطام بردم. بسان کسی باشم که پی به، نه اینکه واقعا به این قضیه برسم ها، نه، همچنان خود رو قاطع به تکلیف میبینم و قطع امرا مطابق واقع، اما در عمل با اون قفلتی که دارم این خطاب باعث میشه که دست از قطعم بردارم. بسان کسی که پی به خطاش برد، یعنی بهش ترتیب اثر نده. یا خود مولا گفتش که تو هر چند یقین داری به این تکلیف اما نمیخواد انجام بدی، هرچند تو ذهن خود وقتی که اینو آنالیز بکنم به خطاش پی میبرم دیگه، خواهنه خواه روشن میشه خطاش کجاست، واسه ممکن نیست یه همچین ترخیصی در فرض قطع به تکلیف. اما خب غفلت به هر حال در بدیهیات هم گاه بر انسان حاکم میشه. با این غفلتی که بر ذهن من چیره شده، چه بسا اصلا حواسم نباشد به این نکته. اینجاست که عملا میشم مثل کسی که پی به خطاش برده، عملا میشم مثل کسی که پی به خطاش برد. خب بریم بحث بعدی که در باب حجیت قطعه. ما بارها گفتیم قطع را دو لبه است، ببخشید حجیت، ما بارها گفتیم که حجیت را دو لبه است، منجزیت و معذبیت. این قطع به چی تعلق داشته باشه تعیین کننده است. اگر این قطع شما تعلق داشت به تکلیف، پای منجزیت میاد وسط، تا اینجا هر چی بود راجع به منجزیت قطع بود. و اگر این قطع شما تعلق داشته باشه به عدم تکلیف، پای چی میاد وسط؟ معذریت. معذریت. خوب عنایت بکنن دوستان من، اینجا میخوام این بحث رو مطرح بکنیم فقط که آیا همونطور که سلب منجزیت از قطع ممکن نیست، سلب معذریت از قطع هم ممکن نیست؟ میشه من قاطع به عدم تکلیف باشم اما در مخالفت این تکلیف مقتوع العدم معذور نباشم؟ روز قیامت بگن ایها القاطع به عدم تکلیف بخواب، بابت مخالفت تکلیف باید چوب بخور، میشه همچی چیزی یا نه؟ ایشون میگه بله، به همون دلیلی که، به همون برهانی که سلب منجزیت از قطع ممکن نبود، سلب معذریت از قطع هم ممکن نیست. قطع به عدم تکلیف یعنی قطع به اباحه، قطع به عدم تکلیف یعنی قطع به اباحه. اباحه چه ریختی؟ بالمعنى الاعم یا اخص؟ اعم. چون اباحه بالمعنى الاعم که در مقابل الزام و تکلیفه. شما که راجع به فعلی قطع به عدم تکلیف دارید، در واقع یا قطع دارید که این فعل مستحبه، یا قطع دارید این فعل مکروهه، یا قطع دارید این فعل مباهه بالمعنى الاخصه. یکی از این ستا قطع در ذهن شما شکل بگیره یعنی قطع و عدم تکلیف دارید. آها، حالا پس شمایی که قطع دارید به اباحه، این مفروض بحث ماست. حواستون جمع باشه، در شقوق مختلف باید خودتون رو با این وصف ترسیم کنید. ببینید رفقا، ببینید مولا اگر بخواد از قطع به عدم تکلیف شما، از این قطع به اباحه شما سلب معذریت بکنه، به این معناست که باید تکلیفی رو پیش روی شمای قاطع به عدم تکلیف بنهد، تکلیفی را در حق شما قرار بدهد. شما یقین داری که گوشت خرگوش مباهه، بعد مولا بگه گوشت خرگوش نخور، حرام است، بعد یه حرمتی به گوشت خرگوش بیاره تا بتونیم بر این اساس بگیم مؤذریت از قطع و عدم حرمتی که داشتم سلب شده با این تکلیفی که مولا پیش روی من نهاده، همونطور که سلب منجزیت با جعل ترخیص از سوی مولا صورت می گرفت، سلب مؤذریت هم با جعل تکلیف از سوی مولا صورت می گیره. خب این تکلیفی که مولا میخواد در حق من قاطع و عدم تکلیف جعل بکنه از دو حال خارج نیست. همون حرفای قبلی است، دارم بومی سازیش میکنم برای بحث خودم. تکلیفی که مولا بخواد پیش روی من قاطع و عدم تکلیف بنهد از دو حال خارج نیست، یا واقعی است یا ظاهر. اگر واقعی باشه چه محصولی داره؟ اجتماع زدن، یا در واقع اگه قطع مکلف مطابق واقع باشه، یا در نظر قاطع چه قطع و مطابق باشه چه قطع و مطابق نباشه. در نگاه او تکلیف معدومه، قاطع به عدم تکلیفه. چگونه می شود کسی با قطع و عدم تکلیف واقعی بپذیرد وجود تکلیف واقعی را؟ ممکن هم چیزی حیحات. پس اگه قطعش مطابق واقع بود، محضور اجتماع زدین فل واقع، و چه قطعش مطابق واقع باشد و چه نباشد، این محضور دائما هست، محضور اجتماع زدین فی نظر القاطع. اینم از این. حالا اگه آمدیم این تکلیف ظاهری بود، مولا نگفت گوشت خرگوش حرام است واقعا، ایها القاطع به عدم حرمت لحم الارنب، بلکه اینجور گفت، گفت عزیز من که قطع داری به عدم حرمت گوشت خرگوش، احتیاط کن نخور. میشه از سنخ احکام ظاهر، احتیاط کن. وقت اینجا میگیم که این تکلیف ظاهری مثل همه احکام ظاهری، مثل همه احکام ظاهری موضوع شکه، ولی که فرض ما فردیست که قاطعه، قاطعه به عدم تکلیف، شکی در کار نیست. اینجاست که میگیم خب آقا اگه فرض بگیریم این تکلیفی که مولا پیش روی توی قاطعه به عدم تکلیف گذارده است ظاهری مصطلح نباشه که مال موارد شکه، بلکه به تعبیری که ما میگفتیم به شوخی چریختی باشه، ماهری باشه، یعنی حاوی روح حکم ظاهری باشه، اما اون حکم ظاهری مصطلح که مال جهال محترمه، مال شاکینه نباشه. به این معنا که شارع مقدس نگاه بکنیم این قطعی و عدم تکلیف تو خیلی هاش غلطه، تو با این قطعی و عدم تکلیف خیلی از تکالیف رو تضییع کردی، ندیده گرفتی، برای حفظ ملاکات تکالیف واقعیه‌ای که تو نسبت بهشون قطع به عدم پیدا کردی، بر تو بیاد احتیاط و واجب بکنه، تکلیفی بده، نه به اصطلاح ظاهری بلکه حاوی روح حکم ظاهری. یعنی این که چی؟ یعنی این که حافظ ملاک واقعی اهم باشه در وقت اختلاط مکلفی که خود رو قاطع میبینه اما در واقع مخطئ، در واقع قاطی کرده احکام رو، خلط کرده با همون بیانی که قبلا داشته. خب مشکل چیه اینجا؟ مشکل این است که چنین تکلیفی به شکل جاد در حق مکلف قابل صدور نیست، چون هیچ مکلفی که قاطع به عدم تکلیفه نمیتونه خطاب شبه ظاهری حاوی تکلیف رو قبول کنه. خیلی بخوام روشن رو روانش بکنم، شما که یقین داری حرمت گوشت خرگوش نیست، نمیتونی احتیاطاً حتی از خوردن گوشت خرگوش پرهیز کنی، احتیاط یه احتمال تکلیف میخواد. شما یقین به عدم تکلیف داری، حتی 1% هم احتمال تکلیف نمیدی. رو این پایه و اساس هیچگاه پذیرای خطابی که بهت میگه احتیاط کن نخواهی بود، چون پذیرش خطابی که شما رو توصیه به احتیاط میکنه منوط به این است که 1% احتمال بودی قطع جهل مرکبه. همین 1% کافیه که دیگه قطع نداشته باش. 1% یعنی احتمال عدم مطابقت بدی، میشم چیزی؟ میشه زن، نهایت میشه در حد زن متاخمه یقین، این دیگه قطع محسوب نمیشه. به بیان دیگر قبلا گفتم قاعده کلی یاد بگیرید، حتما احکام طریقی پذیرشش برای مکلف منوط به آن است که او احتمال وجود ملاک متناسب با این احکام طریقی را بدهد. احتمال وجودی همچین ملاکی، چون احکام طریقی برای حفظ ملاک اهم می آمده است که مکلف دچار خلط در تشخیصش شده، دچار اشتباه در تشخیصش شده، دچار شک در تشخیصش شده. این در واقع آمده است حافظ یک ملاک اهم می باشه. خب خطابی که میگه من حافظ ملاک اهمم، اگه قرار باشه نزد شما مورد پذیرش قرار بگیره، لازمش این است که شما اقلن احتمال وجود این ملاک اهم را بدهید تا خطابی که مدعی حفظ تضمینی آن است را بپذیرید. باید احتمالش رو بدید. و تو مثال زدم، آمده میگه من تضمین میکنم در منزل شما هیچ سوسکی نباشه، یک سمپاشی بکنم یه دونه سوسک. خب من اقلن باید احتمال بدم در منزل من سوسک باشد که از ایشون بپذیرم بیاد منزل رو سمپاشی کنه. ولی اگر یقین داشته باشم تو خونه من هیچ سوسکی نیست، این آقایی که آمده است ایمن کند منزل ما رو از سوسک، تبلیغاتش رو من هیچ اثری نمی کنه. سوسک کجا بود تو بخوای من ایمن کنی؟ تو بخوای حافظ خانه ما از سوسک باشی؟ این جانوری که واسه بعضی از طوائف انسان‌ها از 100 تا مار و عقرب هم وحشتناک‌تره. خودتون در جن هستید دیگه. خیلی خوب، چه سیارم قشنگه ها. اگه با یک ذره‌بین قوی ببینید چه دست و پای بلوری، چقدر دقیق تراش خورده خارهایی که بر پای اوست، بر دست اوست، چقدر زیبا و دقیق ترازه. بخواید یه همچیزی بسازید، خلق بکنید، فقط ماکتشو، نه رباتشو، ماکتشو بخواید بسازید، یکی از پرهزینه ترین ماکت های دنیا میشه. قدرت خدا، بالی که او با این ظرافت و حساسیت داره، چقدر نازک.
چشمم داره؟
من چشماشو ندیدم، اونو دیگه خودتون امشب انشاءالله. و کما ان منجزیت القطع لا یمکن سلب المنجزیت انه، یعنی ان القطع، کذالک لا یمکن سلب مؤذریت القطع ان القطع، مشخصه دیگه. کذالک مؤذریتو، یعنی مؤذریت هم لا یمکن سلبها. چرا؟ چون سلب مؤذریت از قطع به اباهه. ببینید بعد قطع به عدم تکلیف داشته باشی، میشه قطع به اباهه، اباهه بالمعنى العام. اما ان یکونه، این سلب از دو حال خارج نیست، یا میباشد به جعل تکلیف حقیقی، بالاش بنویسید واقعی، واقعی، او به جعل تکلیف طریقی، یعنی این طریقی روی حکمتی گفته شده. چون اگه میگفت ظاهری، اشکال رو مطرح میکردی که ظاهری در مواد قد جا نداره، میگه طریقی که اون اشکال رو نگیری. به جعل تکلیف طریقیه، طریقی که میگیم یعنی تکلیفی که آمده حافظ ملاک اهم تکلیفی باشه، مثل ترخیص طریقی که آمده است حافظ ملاک ترخیصی اهم باشه. هرگاه تکلیفی خود مبتنی بر ملاک مستقلی در متعلقش نبود، بلکه حافظ ملاک اهمی بود که پشت تکالیف دیگه است، میشه طریقی. طریقی است برای حفظ ملاکات اهمی که از آن تکالیف واقعی است. نه قبلا مفصل توضیح دادیم. ول اولو مستحیل کدوم؟ آها، جعل تکلیف حقیقی در حق مکلفی که قاطع به عدم تکلیف حقیقی است محال است. چرا؟ به جهت تنافی واقعی یا لااقل ظاهری، یعنی فی نظر القاطع بین این تکلیف حقیقی و بین اون اباحه‌ای که نزد مکلف مقطوعه. پس این تنافی در دو سطح، یا در واقع اگر قطعش مطابق باشه، یا فی نظر القاطع مطلقا، چه قطع او مطابق واقع باشد و چه مخالف. و ثانی یعنی جعل تکلیف طریقی، حالا نگیم ظاهری که بگی آقا اینجا قطعه، ماهری، اینم مستحیله. چرا؟ چون تکلیف طریقی نیست مگر وسیله ای برای تنجیز تکلیف واقعی همانطور که گذشت. به تعبیر بهتر، تکلیف طریقی در حقیقت میخواد حفظ بکنه ملاک تکلیف واقعی را، تنجیز کنه تکلیف واقعی را. چون مثل اصل احتیاط، یک تکلیف طریقیه، با اصل احتیاط تکالیف مشکوکه ای که این اصلشون تطبیق یافته منجز میشه در حق مکلف، منجز شدن به این معناست که شارع مقدس آمده ملاک پشت این تکالیف را اهم اعلام کرده است نزد مکلف. ول مکلف القاطع بالاباحه، مکلفی که قاطع به اباحه است، لا یحتمل تکلیفا واقعیا، احتمال تکلیف واقعی در مورد قطعش نمیده، در موردی که بهش قطع دارد، مثل لحم ارنب. در مورد لحم ارنب احتمال تکلیف واقعی اصلا، تکلیف حقیقی اصلا نمیدهد، تا بخواد این تکلیف واقعی با تکلیف طریقی مفروض منجز بشه. لکی یتنجز چی؟ این تکلیف واقعی نزد مکلف به واسطه یه تکلیف طریقی. این همونست که از خارج عرض کردم، دیگه تأکید کردم، شما احتمال تکلیف بدی تا پذیرای خطاب احتیاط راجع به این تکلیف باشه. مثلا همون قصه سوسکش، یا احتیاط کن سم بزن. من وقتی قبول میکنم که احتمال سوسک بدم و الا هیچ انگیزه ای برای احتیاط ندارم. به بیان بهتر، دقیق تر، عمیق تر، من باید احتمال ملاک تکلیف واقعی بدم تا خطابی که ادعای حفظ این ملاک را دارد بپذیرم. فلا یرا این مکلف، فلا یرا، شاید یرا باشه بهتره، اما خوبشون یرا خونده چون برای میگه اثرن. فلا یرا این مکلف برای تکلیف واقعی اثری، یعنی میخواد بگه لغوه، بیفایده است، همون توی قبلا گفتیم. علت هم این است که او بدون این که خود بخواد قطعش رو هموار مطابق واقع میبینه، مصیب الواقع میبینه، بنابراین دیگه جایی برای تکلیف واقعی نمیبیند که بخواهد فرضی برای تنجزش داشته باشه، پذیرای خطاب منجزش باشه. خب رفقا این بحث ما تا اینجا تمام، بحث علم اجمالی. در باب بحث علم اجمالی رفقا یه مقدمه عرض بکنم. ما اینجا از دو عنصر در کنار هم یاد میکنیم، دو عنصری که با هم تضاد دارن اما اینجا در کنار هم نشستند. علمی که اجمالیه، اجمال یعنی شک، تردید. علم نقطه مقابل هر گونه اجمال و تردیده. یک وضعیتی پیش آمده که شما از یک سو علم دارید و از سوی دیگر جهل و اجمال، این دو در کنار هم نشستند. رفقا علم اجمالی رو به اشکال مختلفی میشه تصویر کرد. اونی که اینجا مقصوده خوب دقت بکنید، علم اجمالی به تکلیفه. علم اجمالی به تکلیف، تنها صورت این نیست ها، این مقصود ماست. ببینید من علم دارم به این که یکی از این دو انا نجسه، کدام برام مشخص نیست. از یک سو علم دارم به جامع. جامع چیه؟ نجاست و احد الانائین، این جامعه که منطبق بر هر دو طرف علم اجمالی منش. اما نسبت به خصوص هر طرف که این جامعه برش منطبقه دوچار شکم. نجاست و هازل انا او نجاست و زاکل انا، کدوم مشکوک؟ یکی از این دو انا قطعا نجس، کدام مجهول مشکوک. در مواردی که سخن از علم اجمالی به تکلیفه که محل بحث ما همینه، شما علم دارید به جامع تکلیف، اما خب شک دارید که این تکلیفی که براتون معلومه دقیقاً به چی تعلق دارد، شک دارید در متعلق این تکلیف، شک دارید در متعلق این تکلیف، این فرم قضیه محل بحث. یقین دارم به نجاست احد الانان، این یقین دارم به وجوب اجتناب. خب سوال، وجوب اجتناب از کدوم انا؟ متعلق این وجوب اجتناب کدوم اناه؟ این یا اون؟ ببینید که محل تردیده. یک یعجبی هست، خورده به اجتناب از این انا یا خورده به اجتناب از اون انا؟ متعلق ها مشکوک. واضح شد؟ مثال خیلی معروفش چیه؟ علم دارم به وجوب صلات و مائی در ظهر جمعه. حالا این نماز معلوم الوجوب نماز ظهر است یا نماز جمعه، شک دارم. دو تا نکته ریزم بگم، دو تا مطلب کوچولو هم بگم و بریم سراغ بحثی که اینجا بخوای مطرح بکنیم. رفقا ببینید، گفتم که علم اجمالی صوری داره اما اینجا فقط این صورتش محل بحثه که به جامع تکلیف بخورد. علم شما و اجمال شما در ناحیه متعلق این تکلیف باشه. ممکنه مثلا شما برعکس علم اجمالی به تکلیف نه به اباحه داشته باشید. بدانم یکی از این دو انا پاک، یعنی بدانم یکی از این دو انا شربش مباحه، این هم یه جور علم اجمالی دیگه. اصل اباحه شرب احد الاناین رو میدونم اما کدام انا پاکست جائز و شربه است برای معلوم نیست. این محل بحث ما نیست، چون ما اینجا سخن از منجزیت میخواییم به میان بیاریم. سخن از منجزیت، منجزیت مال علم به تکلیفه، نه مال علم به عدم تکلیف. اون قصهش قصه چیه؟ معذریته، قصه منجزیت نیست. این یک. دو، فقط در موارد علم اجمالی گاهی اوقات تعبیر میکنن به شک مقرون به علم اجمالی، شک مقرون به علم اجمالی، شکی که قرین شده، هم نشین شده، جلیس شده با علم. شک مقرون به علم اجمالی در مقابل شک بدویه، در مقابل شک بدویه. اینها رو خوب به خاطر بسپارید. اگر من شک داشته باشم این یه دونه عنایی که رو میز من هست پاکه یا نجس، شک بدوی. اما اگر دو عنا باشه، علم اجمالی حداقل دو طرف میخواد، دو عنا باشه، بدانم یکی از اینها نجس، ندانم کدام، میشه چی؟ شک مقرون به علم اجمالی. پس با این اصطلاح معنوس باشه شک مقرون به علم اجمالی. گفت آقا ببینید، نکته سومی هم اضافه کنیم به اون دو نکته که تا قضیه آوردیم، یه نکته سوم هم اضافه کنم. گفتم علم اجمالی مرکب از چند عنصره؟ دو عنصر، علم و اجمال. علمش قطع، اجمال شک. لذا در کتاب‌های اصولی آمدن بحث علم اجمالی رو عادتاً در دو موضع مطرح کردن، به این اعتبار که توش علم در بحث‌های قطع، به این اعتبار که توش اجمال در بحث‌های شک. هم در رسائل چنینه، هم در حلقات چنینه، هم در کفایه چنینه، همه جا همینه. از اون جهت که توش قطعی نهفته است نسبت به جامعه، میان علم اجمالی از این حیث بررسی میکنن در مباحث قطع که آیا قطع به جامع هم مثل قطع به فرد، یعنی قطع تفصیلی، منجزه یا نه. و از این جهت که در شک نهفته است، در اطراف شک نشسته است، میان در بحث اصول عملیه که مال شک مکلفه بحث میکنن که آیا شک مقرون به علم اجمالی هم مثل شک بدوی مجرای براعت یا نه. ما در این قسمت فقط یه قسمت از این مبحث رو انشاءالله دنبال میکنیم، که اون قسمتی که مربوط به علم به جامعه. میایم بحث میکنیم آیا علم اجمالی به قدر حد اقلی، به قدر حد اقلی منجزه، یعنی به قدر علمی که به جامعش تعلق یافته است منجزه یا نه. منجزیت حد اقلی در مقابل منجزیت حد اکثری است. اینها رو انقدر توضیح میدیم، تبیین میکنیم که براتون جا بیفته، صبور باشید. حالا بحث ما راجع به این است که علم اجمالی آیا منجز است یا خیر. یعنی اگه شما اجمالاً دانستید تکلیفی بر دوش شماست، ندانستید متعلقش چیست و چون است، موظفید این تکلیف را امتثال کنید یا خیر. اینجاست که مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه می‌فرمایند که اگر کسی بگه منجز جز علم اجمالی، در دو سطح حرفشو میتونه مطرح بکنه، در دو سطح. چون منجزیت علم اجمالی دو تا سطح داره، سطح عالی، سطح دانی، حد اکثری و حد اقلی. اگر بگید علم اجمالی منجز است به نحو حد اکثری، اگر بگید علم اجمالی منجز است به نحو حد اکثری، میدونید معناش چیه؟ معناش این است که علم اجمالی بر شما الزام میکند موافقت قطعیه را، بر شما الزام میکند موافقت قطعیه را. موافقت قطعیه این است که هر دو طرف علم اجمالی یا هر چند طرف علم اجمالی رو مراعات کنید. جانب احتیاط رو درش اتخاذ کنید. در مثال عناین از هر دو اجتناب کنید. اینجاست که یقین میکنید موافقت کرده اید با خطاب اجتنب عن النجس، چون من هیچ کدوم رو نخوردم، پس موافقت قطعی شد با خطاب اجتنب عن النجس. اگه علم اجمالی تو این سطح منجز باشه بهش میگیم منجزیت حد اکثری. اما یه سطح نازلی هم در قضیه قابل تصویر، بگیم علم اجمالی منجزه اما حد اقلی، به این معنا که ما الزام میکنه. قبلی چی بود؟ الزام بود چی میکرد؟ موافقت قطعی. حالا میگم ما رو الزام میکنه به ترک مخالفت قطعی. ما رو الزام میکنه به ترک مخالفت قطعی. یعنی میگه چی؟ یعنی میگه اگر خوب عنایت داشته باشی. یعنی میگه چی؟ میگه اگر علم اجمالی به تکلیف داشتی حواست جمع باشه، مباد یه وقت مخالفت قطعی کنی با این تکلیف معلوم بالاجمالت، با خطابی که میدونی اینجا مصداق یافته، مثلا فعلیت گرفته. مثلا وقت در مثال ما اگه شما فقط موظف باشی ترک مخالفت قطعی کنی، کافیه یکی از دو عنا رو ننوشی، اون دیگری رو بنوش با خیال راحت. دو عنا اینجاست، یکیش آمیخته به بول قطعا. کدام نمیدونم. اگه علم اجمالی منجز حد اقلی باشه به شما میگه مخالفت قطعی نکن، خواهشن مخالفت قطعی نکن. یعنی چی؟ یعنی یکی از این دو عنا رو بذار کنار، دیگری و قشنگ قرد 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 سعی کن با لذت بنوشی. اینجوری، چون مخالفت قطعی چجور حاصل میشه؟ با شرب هر دو عنا، با مخالفت علم اجمالی در هر دو طرفش. میگه تو با علم اجمالی در هر دو طرف مخالفت نکن. اینجاست که شمایی که یک عنا رو نوشیدی دیگری رو کنار گذاشتی، نهایت مخالفت احتمالی کردی. نهایت مخالفت احتمالی کردی. چی ممنوع بود؟ مخالفت قطعی. احتمالی اشکال نداشت. اینجاست که بحث میکنیم آیا علم اجمالی منجز است در سطحی که ما را از هر دو عنا محروم کنه، یا منجز است در سطحی که ما رو از یکی از دو عنا محروم کنه، یا اصلا منجز نیست. همین که شما علم تفصیلی نداری مجازی هر دو عنا رو بنوش، هر دوش مال تو، ولی یقین داشته باشی یکیش بول خالصه. اینجوریه، عوضش یادتون میمونه، این مثال های تکان دهنده تو ذهنتون حک میشه، چون احساستون هم دخیل میشه. وقتی که احساس شما برانگیخته بشه در یک بحثی ماندگار میشه در ذهنتون، اهداف آموزشی پشتشه. ایشون در وهله نخست از منجزیت حد اقلی بحث میکنن، ببینیم این اقل قصه ثابت میشه برای علم اجمالی. اگه ثابت شد انشاءالله نوبت به منجزیت حد اکثری میرسه که جاش اینجا نیست، جای دیگه است. العلم الاجمالی همانطور که میباشد قطع تفصیلی حجت. حجت یعنی چی اینجا؟ منجز. کذالک القطع الاجمالی. قطع اجمالی چیه؟ و هو ما یسمى عادتا بالعلم الاجمالی. گفتم این قطع اجمالی باید تعلق به چی داشته باشه؟ تکلیف، تو بحث منجزیتش مطرح بشه. پس میگید کذالک القطع الاجمالی و به تکلیف، همونطور که می نویسید کما یکون و قطع و تفصیلی و به تکلیف حجتن یعنی منجزن، اینجا هم یادداشت بکنید کذالک القطع الاجمالی و به تکلیف. و این قطع اجمالی همونیست که میگن عادتاً علم اجمالی، به جای قطع میگن علم. کما اذا علم اجمالاً بداند یا علم مجهولاً میتونید بخونید به وجوب نماز ظهر یا جمعه، و منجزیت این علم اجمالی براش دو مرحله است. یک مرحله منع از مخالفت قطعی، میشه چی؟ حد اقلی. به ترک هر دو نماز مخالفت قطعی با چی حاصل میشه؟ به اینکه هر دو نماز رو ترک کنی. یعنی میگه آقا هر دو نماز رو خواهشن ترک نکن، یکیشو لااقل انجام بده، میشه منجزیت حتی اقلی. این به ترک متعلق است به چی؟ مخالفت قطعی. مخالفت قطعی به سبب ترک هر دو نماز. میگه این کار نکن، پس یکی از دو نماز که میشه نهایت مخالفت احتمالی اشکال ندارد ترک بشود، هر دو با هم نباید ترک بشه. و ثانیت و مرحلت المنع حتی، این میشه حد اکثری، از مخالفت احتمالی. این حتی ترک یکی از دو نماز رو هم نکن. چرا میگیم احتمالی؟ حواستون هست یا نه؟ این خیلی روشنه، یه خبتون سوال نشه. چون شما خیلی فرض کن نماز ظهر رو ترک کنی، جمعه رو بخونی، از یه طرف احتمال میدی که نماز جمعه که خونده ای واجب بوده فی الواقع و شما هم امتثال کرد، و طرف دیگه هم احتمال میدی نماز ظهر واجب بوده شما مخالفت کردی. احتمال مخالفت یعنی از مخالفت احتمالی. المساوق صفت منعه، منعی که مساویست با ایجاب و الزام موافقت قطعی به اتیان کلتا الصلاتین. مخالفت قطعی به ترک کلتا الصلاتین بالا گفت، موافقت قطعی به اتیان کلتا الصلاتین، هر دو نماز باید با هم بخونید. منع از مخالفت احتمالی مساوی است با وجوب موافقت قطعی، و ذالک موافقت قطعی بالجمع بین الصلاتین، به اتیان کلتا الصلاتین. منع از مخالفت احتمالی، منع از مخالفت احتمالی مساوی است با وجوب موافقت قطعی. منع از مخالفت قطعی مساوی است با وجوب موافقت احتمالی. یعنی یاد بگیرید بد نیست. منع از مخالفت احتمالی که اینجا میگه مساوق است، مساوی است با وجوب موافقت قطعی. منع از مخالفت قطعی مساوی است با وجوب موافقت احتمالی. اگر بگه مخالفت قطعی نکن، یعنی اینکه موافقت احتمالی بکنی کافیه. موافقت احتمالی بکنی، چون وقتی موافقت احتمالی کردی که مخالفت قطعی نکردی. روش دقت بکنی. و السلام علیکم و رحمت الله.